اختلال روبرو هست، میتونید از امواج کوتاه رادیو فردا در این لحظه استفاده کنید برای شنیدن ما 13755 کیلوهرتز و موج متوسط ما 13.95 کیلوهرتز در اختیار شماست. همچنین این رو هم بگم، شما میتونید از طریق شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام با ما در تماس بشید و ما رو به صورت زنده هم از طریق شبکه پیامرسان تلگرام دنبال کنید.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
اجازه بدید در همین ابتدای برنامه به مونیخ سری بزنیم، همراه بشیم با هانا کاویانی همکارم که به صورت زنده روی خط تلفن رادیو فرداست تا بپردازیم به آنچه که در اونجا میگذره. هانا، برای ما بگو از حال و هوایی که همکنون بر مونیخ حاکم هست و جایی که تو قرار گرفتی. میدونم که شاهزاده رضا پهلوی هم داره صحبتهایی رو در میان جمعیت حاضر انجام میده.
بله محمد، من هم سلام میکنم به تو و به شنوندگان این برنامه رادیو فردا. امیدوارم که صدای من رو خوب بشنوید. من کمی از محل برگزاری، کمی از جمعیت فاصله گرفتم به دلیل اینکه صدا بسیار بلند هست. زیر باران و در سرمای شهر مونیخ ده ها هزار ایرانی در اینجا گرده هم اومدن. ساعت هاست که اینجا بودند و منتظر بودند که شاهزاده رضا پهلوی اینجا سخنرانی بکنه. اما باید تاکید بکنم که بسیار اطراف محل برگزاری هستند به دلیل شرایط جوی که وجود داره و واقعا ساده نیست زیر این باران دادن. اما همین الان که ما صحبت میکنیم هم ده ها هزار نفر اینجا هستند و شنونده سخنان او هستند.
به طور مشخص میتونی بگی که حالا میپردازیم بر همکارانم اشاره میکنن که صدای شاهزاده رضا پهلوی آماده است؟ خانا با هم بشنویم بخشی از صحبتاشو، برمیگردیم به تو.
حرف اول من به همبیهنان شجاع و مبارزمون در داخل کشور است. بدانید که تنها نیستید و ببینید که در سرتاسر جهان ایرانیان متحد و یک صدا صدای شما رو به جهانیان رساندن و اکنون صدای اونها رو به شما برمیگردانیم، که بدانید در این مبارزه دنیا امروز با شما ایستاده. پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، پس از دهه ها مماشات جهان با این نظام سرکوبگر، بعد از چندین نهضت آزادی خواهی مردممون که نتونستیم به نتیجه نهایی برسونیم، اکنون به مرحله رسیدیم که به قول همه شما این آخرین نبرده. میلیون‌ها هموطنانمون در چهار گوشه کشور عزیزمان از دیدگاه‌های مختلف، از ملت‌های اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، ادیان مختلف، گرایشات مختلف، اما متحد و یک صدا در این پیکار ملی برای آزادی کنار هم ایستاده‌اند. دشمنان سعی دارند ادعا بکنم که مردم ایران اتفاق نظر و اتحاد ندارن. این یک دروغ محض و شما مردم در داخل این رو ثابت کردید.
بخشی از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید که در بین جمعیت حاضر در مونیخ که به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان خارج از کشور اومده بودند و خواستار تغییر نظام حکومتی در ایران هستند اشاره می‌کرد. هانا، صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در بین حاضران چگونه بازتاب پیدا می‌کرد؟ حالا قطعاً تو اونجا شاهد این بودی که افراد با هم دیگه صحبت می‌کردند، بیشتر حول چه محورهایی صحبت می‌کردن و آیا ما شاهد یک همگنی بودیم درباره نظری که دارن نسبت به تغییرات در ایران یا نه؟ اون چیزی که تو برداشت کردی از جوی که حاکم بود اونجا؟
آمد اون که مشخصه اینه که این جمعیت عظیمی که به شهر مونیخ اومده و البته در شهرهای دیگه امروز دور هم جمع شدن سر چند نقطه اتفاق نظر دارند، از جمله مسئله این که میخوان صدای مردم داخل ایران باشند، از این که بسیاری از من حتی میپرسیدن که آیا فکر میکنی که این واقعا آخرین نبرده؟ این در ذهن بسیاری است که آیا این اتفاق قراره که بیفته؟ موضوع دیگری که به چشم میخوره حتی روی پلاکارت هایی که افراد اینجا با خودشون دارند و در صحبت های آقای پهلوی میشه شنید و هم در صحبت های مردم اینجا میشه شنید، اون وعده ایست که از ایالات متحده آمریکا شنیدن و بسیار منتظر یک اقدام هستند، منتظر یک اقدام عملی و یک پشتیبانی عملی هستند و درباره این هم صحبت می‌کنند. و البته همدلی که براتون بسیار مهم هست که از کشورهای مختلف دنیا داشته باشند، کسانی که از کشورهای مختلف به اینجا آمدند، کشورهای اروپایی، از سوئد، نروژ، ایتالیا، فرانسه، هلند، جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، همه اینها پرچم‌های اون کشورها رو با خودشون آوردن و خواستار این اتحاد هستند. در مراسم امروز هم افرادی غیر ایرانی از جمله شخصیت‌های سیاسی از برخی از این کشورها سخنرانی کردند، در کنار هنرمندان و ورزشکارانی که اینجا بودند. همکنون که ما با هم صحبت می‌کنیم خودروی حامل شاهزاده رضا پهلوی این محل رو ترک میکنه، مردم هم به نظر نمیاد که تا زمان زیادی بتونن زیر این بارون بمونن، اما همچنان دارن ادامه میدن.
معمولا یک سوالی هم هست از همه پرسیده میشه، البته من میدونم که تو با تعدادی از شرکت کنندگان هم گفتگو داشتی که قطعا میخواییم بریم اون گفتگوها رو هم بشنویم، ولی پیش از اون آیا حواشی دیگری داشت؟ به بارون اشاره کردی که بارون سنگینی میومده، اما با وجود این بارون سنگین این جمعیت انبوه حضور پیدا کردند تا حمایت کنن از تغییرات در ایران، اونطوری که الان هم همکاران من میگن از هنرمندان سرشناس موسیقی پاپ ایران ابی هم در بین جمعیت حاضر شده. حالا میخوام به این بپرسم که آیا حواشی دیگری داشته؟ حالا میتونیم حضور آقای ابی رو هم به عنوان یکی از برجستگی های این اعتراض ها بهش اشاره بکنیم.
باید اشاره بکنم که در آخرین تماسی که ما با پلیس مونیخ داشتیم، تخمینی از حضور 250 هزار نفری ایرانیان اینجا زده شده. باید منتظر باشیم تا شب که پلیس رقم رسمی رو اعلام بکنه، خصوصا با توجه به اینکه بلند کردن درون یا پهپاد اینجا ممنوع بود. پلیس چند بار اعلام کرد که پهپادهای دیگه، اما نباید این پهپادها بلند بشه. برای همین درباره تخمین جمعیت به غیر از اون چیزی که ما از پلیس 250 هزار نفر شنیدیم، باید منتظر باشیم تا ببینیم که چه چیزی گفته میشه. حاشیه‌های دیگری نه، واقعا خبرنگاران از رسانه‌های مختلفی اینجا آمدند غیر ایرانی که پوشش بدن این رخداد رو، خصوصا با توجه به اینکه
با همین خبرنگاران حالا گفتگویی داشتی با این خبرنگاران که ازشون بپرسی اونها برداشتشون چیه؟ و به هر حال قاعدتا اونها تجمع‌های بسیاری رو در حالا کشورهای خودشون هم پوشش دادن، اونها باورشون چی بوده؟
مثلا یکی از همکاران خود ما از بخش خبر انگلیسی ما که اینجا همراه من بود، فکر نمی کرد که چنین جمعیتی به شهر مونیخ بیاد و چنین جمعیتی بسیار شگفت‌انگیز هست برای اونها. منتها نگاه رسانه‌های بین‌المللی در مجموع، همون چیزی که در کنفرانس خبری امروز صبح هم در حضور آقای پهلوی شنیدیم، اینه که سوالات بسیاری دارند به هر حال درباره برنامه‌های آقای پهلوی، چه اکنون چه در آینده می‌پرسند. سوالات بسیاری درباره کارزاری که آقای پهلوی پیش می‌بره می‌پرسند، اینکه آیا او تمایل به این داره که پادشاه ایران بشه یا اینکه یک رهبر دوران گذار باشه آنطور که خود او میگه. برای همین برای رسانه‌های بین‌المللی در اینجا سوالات بسیاری هست. برخی از اونها تلاش شد توسط آقای پهلوی که در طول این آخر هفته اروپایی پاسخ داده بشه و مطمئنن سوالات بیشتری باقی مانده که در روزهای آینده درباره اون، خصوصا با توجه به این حضور چند ده هزار نفری ایرانیان در مونیخ، بیشتر خواهد شنید.
هانا کاویانی همکارم در مونیخ به صورت زنده با ماست. نمیدونم هانا همچنان با ما باقی میمونه. اجازه بدید که بریم به یکی از گفتگوهایی که هانا انجام داده برسیم و بشنویم صدای آتنا رو که از میلان به مونیخ اومده بوده و با هانا گفتگو کرده و نظر خودش رو درباره آنچه که به هر حال دیده تجربه کرده در میون گذاشته.
فکر میکنم تغییر برای هر کدوم، هر آدمی تغییر خوشین که بتونه بیشتر خودمونو به قول معروف ادوکیت کنیم، اون پیامو خیلی بهتر میتونیم بفهمیم اول اصلا چه اتفاقی افتاده، چون خب حافظه تاریخیمون خیلی هر کدوم کوتاهه و اینکه هر کس بشینه و بخونه و خوش از خوش سوال بپرسه که چی کار میخواییم بکنیم، چه چیزی ها میخواییم بیاریم بعد از جمهوری اسلامی توی ایران، خیلی مهمه.
میتونم بپرسم اون چیه به نظر شما؟ در تفکر خودتون به کجا رسیدید؟ اون چیه که میخواییم بعدش بیاریم؟
آزادی تفکرها، این که بتونیم همدیگر رو بپذیریم همجوری که هستیم. خیلی کار سختیه، حتی خودمون شروع کردن کار سختیه که بپذیری یکی دیگه داره چیزی رو میگه که تو دوست نداری.
شنیدید از آتنا که از میلان به مونیخ اومده بود. در همین لحظه ابی خواننده سرشناس آرزو کرد که یک روزی این گرد همایی زیر آسمان ایران اتفاق بیفته. او ترانه گل سرخ سروده ایرج جنتی عطایی که هر کجا هست براش آرزوی سلامتی میکنیم. البته آقای جنتی عطایی در لندن هست ولی خب از این مدت رو با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرده، براش آرزوی سلامتی میکنیم. ترانه گل سرخ که میگه شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران رو در میان جمعیت خوند. هانا برگردیم باز به تو و این فضا رو که تو دیدی. آیا در میون این جمعیت به هر حال قاعدتا شعار داده میشه، شعارها بیشتر چه سمت و سوی داشت و اینکه آیا ترانه های اعتراضی هم خونده شد، سرودهای اعتراضی که به هر حال در این سالها باهاش اومدیم جلو و بعضی از اونها در اغلب این اتفاقات و اعتراضات و جنبش ها دیده شده که خونده میشن؟
محمد یکی از
ارتباط ما با هانا، صدای تو رو هانا نداریم، اگر که جا تو عوض کنی. متاسفانه صدات کیفیت خوبی نداره. میخوایم ما بریم عماد رو گوش بدیم تا من از شهرام ابراهیمی بخوام که یک تلاشی بکنه تا صدای بهتری از تو داشته باشیم. عماد یکی دیگر از شرکت کنندگان تجمع امروز در مونیخ بوده که با هانا گفتگو کرده و لحظاتی از آنچه که تجربه کرده رو در میون گذاشته که میشنویم.
اینجا هستیم که به تمام دنیا نشون بدیم که انقلاب ما انقلاب شیر و خورشید، انقلابیه که به پیروزی میرسه. برای تمام خونهایی که به ناحق ریخته شده، این خونها دوباره جوانه خواهند زد و ما پیروز این میدان خواهیم شد.
هانا کاویانی این گفتگو رو انجام داده بود. نمیدونم ارتباط ما گویا با هانا کیفیت مناسبی نداره، به دلیل اینکه جمعیت زیاد هست و به هر حال اختلال ارتباطی هم برای ما پدید اومد. سپاسگزارم از هانا که به صورت زنده از مونیخ با ایستگاه 19 بود. اما همینجا باقی بمونید، میخوایم ادامه بدیم این بحث رو با شهرام خلدی، کارشناس روابط بین الملل که از اونتاریوی کانادا اگر اشتباه نکنم با ما هستن. آقای خلدی بهتون سلام میکنم. خب این جمعیتی که دیدیم شاید مثال زدنی باشه، یعنی از نقطه نظر انبوه جمعیت این چه پیامی رو الان میتونه بیاره و آیا این رو باید ما فقط متعلق بدونیم به یک جریان یا این رو شما تسری میدید به همه جریان‌های سیاسی که به هر حال خواستار تغییر در نظام سیاسی نظام سیاسی ایران هستند و رفتن جمهوری اسلامی؟
خدمتتون درود میفرستم. چون به صحبا میگم صدای من خوب میاد، برای اینکه من الان کنار جاده هستم، به طرف الان تازه وارد تورنتو شدم.
داری میرین به تجمع بپیوندید؟
بله بله. عرض کنم به حضورتون که ببینید، من یه جامعه شناس سیاسی نیستم، و اصلا هم نمیپسندم که متفکرین ما، روشنفکران ما هم فیلسوفن، هم زبانشناسن، هم روانشناس اجتماعی هن هم جامعه. پس اجازه بدید من در بر اساس حوزه تحقیق خودم خدمتتون این رو عرض بکنم. وقتی که توی سیاست تطبیقی و تاریخ جنبش‌های سیاسی ما نگاه می‌کنیم، چه در کشور خودمون چه در جاهای دیگه، معمولا در این برهه‌های تاریخی حتی اونهایی هم که تردید دارند پیوستن به جنبش‌ها. و ما توی فضای اجتماعی هم، حالا این که من عرض میکنم خیلی انکدوتال، خیلی نمونه ای هست، ولی خیلی ها بودن که گفتن ما با به قول خودشون آقای پهلوی و کسانی که دوربر ایشون هستن موافق نیستیم، ولی معتقدیم که به اینجا هم میپیوندیم. خیلی های دیگه هم
ارتباط ما با شما قطع شد گویا. برنامه همکارانم تلاش
صدای من
الان صداتون رو داریم. بله
بله، تا کجای صدای من اومد قربان ببخشید؟
تا اونجایی که شما فرمودید که با این جریان میگن همراه نیستیم اما میپیوندیم.
بله. و پیوستن. خیلی های دیگه هم بودن، مثلا یک ژورنالیستی، حالا من نام نمیبرم برای این که در اینجا نیستن که جواب بدن، در فرانسه که اول گفته بودن میان، بعد تردید کردن گفتن نمیان، و الان شما خبرنگارتون اگر من اشتباه نشنیده باشم گفتن چیزی حدود 250,000 نفر که اکثریتشون ایرانی بودن در مونیخ هستن. غیر ممکن هست که همه این 250,000 نفر سلطنت طلب یا پادشاهی خواه یا پهلوی خواه یا هر چی که اسمشون رو بگذاریم از نظر طرفداری شاهزاده رضا پهلوی باشن. قطعا یک قسمت مشخصی یا قسمت قابل توجهی فقط به خاطر نام پهلوی، فقط به خاطر پادشاهی خواهی و اینجور چیزا اونجا نیستن. ایدئولوژی های دیگه، گرایش های دیگه هم هستن. دیروز شاهزاده رضا پهلوی گفتن که در ایران آینده صندوق رأی همه چیز رو تصمیم میگیره و خانم نرگس محمدی میتونن رئیس جمهور بشن یا نخست وزیر بشن بسته به اون چیزی که مردم رأی میدن. من فکر میکنم اون چیزی که ایشون گفتن توی صحبت امروزشون، سخنرانی امروزشون، این یک صدایی، یک صدا بودن به معنای تک صدا بودن نیست. متاسفانه کسانی که از ترومای 57 به شدت رنج میبرن، و این یه ترومای عمومی هست و باید ما این رو بپذیریم، بعضی هاشون
هستند. البته من دیدم آقای خلدی، آقای خشایار دهیمی از نویسنده های سرشناس هم اشاره کرده بودن که هر اتفاقی بخواد بیفته که برمیگرده به اکنون و آینده، تا مسئله، یعنی تا تکلیف ما با 57 مشخص نشه و اون مسئله 57 رو حل نکنیم، موضوعشو میتونه تبدیل بشه به یک حالا وضعیتی مشابه. آیا ما میتونیم چنین دیدگاهی هم داشته باشیم؟ چون شما از ترومای 57 میگید.
همون بله، و شما میدونید که من رسالهمو در این مورد نوشتم.
قطعا.
عرض کنم به حضورتون که ببینید ایشون در زمان انتخاب حرف خودشون رو زدن، بعدن توی برنامه میدان با خانم سیما ثابت سال 2019 در ایران اینترنشنال حرفایی رو زدن که تقریبا یکی بود، اگر نه دقیقا یکی نبود. من فکر نمی کنم، ببینید من میدونم که ما به خاطر فرهنگ استبداد زده‌ای که کشورمون هزاران سال داشته، طبیعتا یه عده‌ای از کسایی که به خصوص سبقه چپ دارن خیلی پارانوید شدن، ولی و به خصوص که اونهایی که سبقه چپ داشتن رفتن با آقای خمینی پیوستن. حالا یک عده‌ای از اونها مثل آقای نوری‌علا که خودشون از انقلابیون 57 بودن، اومدن پارسال تو مونیخ گفتن که من جمهوریت رو، مفهومش رو از شاهزاده رضا پهلوی درک کردم. من خودم در یک گفتگوی طولانی 4 ساعت و نیمه که 3-4 سال پیش با ایشون داشتم، کاملا متوجه شدم که مسئله جمهوریت و مشروطگی فرای مدل حکومت برای ایشون خیلی مهم هست، و من فکر میکنم مردم از تبلیغات جمهوری اسلامی عبور کردن، و این همبستگی ملی که ما میبینیم همونجوری که عرض کردم خدمتتون ایران خواهی است، تمامیت خواهی نیست و پرسش این هست که ما اجازه بدیم صدای همدیگر رو بشنویم، چون همونجوری که خود شما هم دیگه تحصیلات دارید در این مورد میدونید، جان ژاک روسو، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، میگه اونجایی که قرار باشه همه با هم حرف بزنن هیچ کس صدای همدیگر رو نمیشنوه. من فکر میکنم که ما وارد این سنت پارلمانتاریانیسم همدیگر رو شنیدن داریم میشیم و به نظر من میرسه که اگر یک کمی خوشبین باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم با هم دیگه و بریم به سمت اون دوران گذاری که حداقل برای اون دوران گذار ایشون شاهزاده رضا پهلوی قول دادن که تا آخرش با مردم ایران باشن و به نظر من این فرصتی هست، این بزنگاه تاریخی هست که باید افکار عمومی جهان رو با این تجمع‌ها ما به نفع خودمون بسیج بکنیم.
چقدر فکر میکنید چون این تجمع‌هایی میتونه چون این کاری رو بکنه؟ این اولین بار نیست که حالا این تجمع در مقیاس خودش خیلی بزرگتره، قابل قیاس با تجمع‌های پیشین نیست، اما ما در زن زندگی آزادی هم تجمع به نسبت کوچکتر اما بزرگی رو دیدیم در برلین، اما اینها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چه تصویری رو میتونه بسازه؟ آیا این تصویر، چون شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌های خودش از مداخله بشردوستانه بارها صحبت کرد، از دونالد ترامپ درخواست کرد که اقدامی رو که در موردش صحبت میکنه انجام بده، آیا این همه اون راهیه که به هر حال جامعه ایرانی بیرون از ایران میتونه بره برای اینکه یک اقدامی صورت بگیره تا نظام جمهوری اسلامی فرو بپاشه؟
و بیشتر از اون، بله. ببینید، مشکلی که در زن زندگی آزادی وجود داشت این بود که، و من یکی از منتقدان بسیار پرسر و صدا و عرض کنم به حضورتون سرسخت منشور جورج تاون بودم، کلمه همبستگی ملی در اون منشور به کار برده نشده بود. خیلی از ماها که معتقد بودیم به خاطر بیش از اندازه چند صدایی شدن، اروپایی ها دائم در اون موقع، کانادایی ها، من با رهبران سیاسی کانادا در ارتباط بودم، از من میپرسیدن که بالاخره رهبر این جنبش کیه، و بعد یه دی میومدن میگفتن انقلاب تک رهبری نداریم و من پاسخم این بود که
البته اون موقع صحبت از اینم میشد دیگه، میگفتن اولین جنبش بی سر هستش و ضمن اینکه اشاره میشد به شیوه های به شکل جدید
دیگه. البته اشتباه میکردن دیگه، برای اینکه جنبش هایی که خیلی در اروپای شرقی به وجود آمد چندین رهبر داشت، فقط مثلا لخ والسا که نبود، که چندین رهبر دیگه هم بودن توی لهستان، حالا لخ والسا بیشتر به دنیای خارج شناخته شده بود، یا فقط واتسلاف هاول که نبود در چکسلواکی، چندین رهبر دیگه هم بودن، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، دیگه خود شما بهتر از من میدونید چند رهبری بودن. هیچ انقلاب کلاسیک موفقی نداشتیم که نتیجه به خصوص دموکراتیک پیدا بکنه و لزوماً تحت یک رهبر باشه. اتفاقی که افتاده اینجا بقیده من این هست، و این نگرانی دیگر رهبران اپوزیسیون رو من میخوام بهش پاسخ بدم. هیچ اشکالی نداره که اونها بیان و با ایشون همکاری رو کنن و ایشون سخنگو باشن، چون در نهایت کسی نام دیگران رو صدا نکرده. وقتی که کسی جاوید شاه گفته، منظورش جسد پیکر مومیایی شده یه رضا شاه که معلوم نیست کجا دفن شده نیست، منظورش پیکر محمد رضا شاه نیست، منظورشون همین شاهزاده ای هست که حتی توی پروتکل ها به ما گفتن که ننویسن کینگ رضا پهلوی، نگن رضا شاه دوم. برای همین پروتکل های تجمع ها، قربان، وقتی که اینقدر ایشون در این مورد اصرار دارند که به اصطلاح چیز باشه، خودشون رو جز این که صدا و پژواک مردم ایران باشند نمیدونن، و بقیده من دست ایشون دراز هست به سمت همه دیگران، و این بهانه جویی ها رو در مورد این که برند پهلوی شناخته شده است در سطح دنیا باید کنار گذاشت. بالاخره یک سکانداری احتیاج داره در شرایط فعلی، و اراده ملی مردم ایران به اون سمت داره.
حالا یک نکته باقی میمونه آقای خلدی، در مورد برخی از رفتارهایی که دیده شده به اسم پادشاهی خواهی افرادی از خودشون بروز میدن یا مسائلی که مطرح میشه، از جمله مثلا یکی از هنرمندان مطالبی رو مطرح کرده بود که حتما شما هم در شبکه‌های اجتماعی دیدید،
یا خود آقای علی کریمی برای مثال. بله.
و اینها خب به هر حال تأثیر میگذاره، یعنی اینکه ما میدونید هنوز اتفاقی نیفتاده، جامعه رو شاید به نوعی نگران کنه. آیا این نگرانی ها در موردش فکر شده، در موردش اینکه پاسخ مشخصی داده بشه بهش؟ چون حتی من در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ و در جریان نشست خبری هم ندیدم که صراحتاً در موردش صحبت کنن. به صورت کلی بله در مورد اصول صحبت میکنن که اصول رو باید همه رعایت کنن، اما در مورد کسانی که خواستار به هر حال بازگشت نظام پادشاهی هستند و به هر حال این چیزیه که بخشی از منتقدان روش انگشت میگذارن.
ببینید این یک جنبش ملی هست، یک جنبش ملی رو مردم رو نمیشه در جنبش ملی دیسیپلینه کرد. این جنبش فاشیستی پیراهن سیاهان موسولینی نیست، این جنبش پیراهن قهوه‌ای های هیتلر نیست که یک عده‌ای رو شما برنامه ریزی رو کنید دقیقاً بهشون بگید چجوری رفتار بکنن. اون چیزی که ایشون دارن ارائه میدن رهنمود هست. میدونید یکی از بی انصافی هایی که بقیده من در مورد ایشون شده این هستش که چون ایشون چند صدایی رو اجازه میدن در بین طرفدارانشون، مسئول هر چیزی که هر کسی که ادعا میکنه طرفدار ایشون هست هم شناخته میشن. ایشون که نمیتونن مثل ناظم مدرسه توی اون دورهی که ما مدرسه میرفتیم، البته فکر نمیکنم شما این رو تجربه کرده باشید.
البته چرا که ما البته ما هم تجربه کنیم دیگه، حالا چیز زیاد شما دور نیست.
حالا من نمیدونم، من فکر کردم شما خیلی جوان‌تر از منی، ولی این بود با خطکش دنبال دانش آموز میافتادن که مثلا میگفتن که باید مثلا تأدیب بکنن و فلان و بیسار. ببینید قربان،
کاملا حرف شما درسته، اما منظورم این بود که قاطعانه خواستار توقفش بشن. البته حالا خیلی دور نرفتیم،
چند بار شدن ولی شخصیت ایشون رو هم در نظر بگیرید. ببینید یکی از، حالا من نمیخوام صحبت خصوصی رو مطرح بکنم، ولی بذارید من اینجوری بگم، بعضی ها از ایشون انتظار دارن که چکمه های پدر بزرگشون رو نپوشن در مورد یک سری چیزهایی و دموکرات باشن و ایشون دموکرات هستن، بعد در یک حوزه های دیگه انتظار دارن که چکمه‌های پدر بزرگشون رو بپوشن و بعد با تعلیمی بیافتن دنبال یک عده. ایشون آیت الله خمینی که نیستن که فتوا صادر کنن که بعد مثلا کسایی که ازشون تقلید میکنن تبعیت بکنن. ما او که نیستن که وقتی که یک رهبر دموکراتیکه تا یه حد خاصی میتونه دیسیپلین رو ترویج بکنه، و اون چیزی هم که ایشون گفتن رهنمودهایی هست. حالا اگر یه عده‌ای هستن که خرابکاری میکنن، بعضی هاشون آدم های مشهوری هم هستن، بقیده من اونهایی که به جای اینکه به ایشون حمله بشه باید خود اون افرادی رو که مشهور هستن پاسخگو نگه داشت برای رفتارشون، نه اینکه رفت سراغ ایشون و ایشون رو زد. این بقیده من هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی غیر منطقی و غیر قابل قبول است.
سپاسگزارم از شما شهرام خلدی که با ما بودید از کانادا، از اونتاریو، البته در راه تورنتو و پیوستن به همایش و گرده همایی که ایرانیان مقیم تورنتو هم قراره برگزار کنن. همونطور که میدونید این گرده همایی ها از استرالیا شروع شد، از استرالیا اومد حتی به کره جنوبی رسید، به سئول رسید و از سئول به مونیخ و جایی که نشست امنیتی مونیخ برگزار میشد که بزرگترین تجمع رو شاهدش بودیم، و جریان داره تا برسه به تورنتو، لس آنجلس و دیگر نقاط جهان. هنوز با ایستگاه 19 همراه هستید. همکارانم یک صدای دیگری از یکی از شرکت کنندگان در گرد همایی بزرگ ایرانیان در مونیخ رو آماده کردند که هانا کاویانی برای ما از مونیخ ارسال کرده، با هم بشنویم صدای محمد رو.
ما از فرانکفورت اومدیم و این شرایط سختی که ما در ایران شنیدیم، این کشتار عظیمی که کرده، برای من شخصا یک اصلا غیر قابل قبوله. یک کشتار دست جمعی بوده. الان رژیم تعریفای مختلفی در موردش میاره، ولی هیچ کدوم قابل قبول نیست، چون 47 ساله دارن به ملت دروغ میگن و این قابل قبول نیست. و برای برکناری این رژیم حاضرم من شخصا هر کاری انجام.
از محمد شنیدید، یکی از شرکت کنندگان تجمع بزرگ ایرانیان که از فرانکفورت به مونیخ اومده بود و اونجا حضور پیدا کرده بود. همونطوری که اشاره کردم شاهزاده رضا پهلوی در میان جمعیت هم سخنرانی کرد و در سخنرانی های خودش، در صحبت های خودش گفتش که مردم ایران سال هاست که درد جدایی از کشور خودشون رو تحمل کردن اما هرگز تسلیم نشدن. امروز این پیروزی رو نزدیکتر از همیشه میبینن در تمام گوشه و کنار جهان. او همچنین گفت که بدانید که تنها نیستید و ببینید که در سراسر جهان ایرانیان متحد صدای خودشون رو به گوش جهانیان رسوندن و به زودی دوباره صدای آنها را خواهیم شنید. همچنین شاهزاده رضا پهلوی گفت در برابر این سیستم فاسد و ستمگر کودک کش، شما نمادی از یک فرهنگ و تمدن بزرگ هستید و در آینده آزادی ایران به جهانیان ثابت خواهید کرد که ما چه ملت بزرگی هستیم. ما ملت بزرگی هستیم که کشورمان را پس خواهیم گرفت.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
در ادامه ایستگاه 19 یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که همزمان با اعزام ناو هواپیمابر USS جرالد فورد که بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکایی به منطقه است، آقای ترامپ گفته که سقوط حکومت ایران بهترین اتفاقیه که میتونه بیفته. با ایلیا جزائری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که تغییر حکومت در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد. او این سخنان را جمعه 24 بهمن در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت که پرسید آیا میخواهید رژیم حاکم بر ایران را تغییر دهید؟
به نظرم این بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد. طی 47 سال گذشته مدام حرف زدند و حرف زدند. در این میان ما جانهای زیادی را هنگام حرف زدن آنها از دست دادیم. دستها، پاها و صورتهای زیادی آسیب دید. این ماجرا مدتهای زیادی است که ادامه دارد. باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.
آقای ترامپ در ادامه با اشاره به اعزام نیروی عظیم نظامی به نزدیک ایران گفت باید ببینیم چه می شود. اگر بتوانیم کار را یکسره کنیم خوب خواهد بود. ارسال تجهیزات بزرگ نظامی به منطقه در پی سرکوب خونین اعتراضات دی ماه توسط حکومت جمهوری اسلامی و کشته شدن هزاران معترض آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضات هشدار داده و از حمایت از معترضان سخن گفته بود. در همین راستا لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه روز جمعه در پنل ایران در کنفرانس امنیت مونیخ گفت که نمیتوان به مردم ایران گفت به اعتراضها ادامه دهید، کمک در راه است و بعد هیچ کاری انجام نداد. آقای گراهام همچنین بار دیگر مخالفت خود با توافق با حکومت ایران را بیان کرد و گفت هر توافقی میان ایران و آمریکا باید از سنا بگذارد و او در سنا به چنین توافقی رأی نخواهد داد. اما دونالد ترامپ روز جمعه در یک سخنرانی در پایگاه ارتش آمریکا در فورت بلاک با اشاره به اعزام یک ناوگروه دیگر به سوی ایران گفت که القای ترس در مقام‌های ایرانی ممکن است برای حل این بن‌بست به صورت مسالمت آمیز ضروری باشد. او همچنین از دشوار بودن رسیدن به توافق با تهران سخن گفت.
یک ناوگروه بزرگ دیگر به ایران فرستادیم. امیدوارم بتوانیم به توافق برسیم. رسیدن به توافق با آنها دشوار است. دفعه قبل فکر می‌کردم بتوانیم به توافق برسیم. اکنون آنها می‌گویند که کاش این کار را می‌کردند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده از آماده شدن ارتش این کشور برای احتمال عملیاتی چند هفته ای علیه ایران خبر داد. این دو منبع گفتند که اگر آقای ترامپ دستور حمله را صادر کند ارتش آمریکا برای عملیات آماده خواهد بود. این خبر پس از آن منتشر می شود که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به نام USS جرالد فورد را از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه صادر کرد. ناو جرالد فورد در منطقه خاورمیانه به دیگر ناو آمریکا یعنی ابراهام لینکلن خواهد پیوست که هفته هاست همزمان با تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی خود را به این منطقه رسانده است. روز جمعه یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا پرسید در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد. او در پاسخ گفت
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست را به ما بدهند ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند اما هیچ اقدام عملی نکردند.
دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا روز 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. اکنون خبرگزاری رویترز و وبسایت آکسیوس گزارش دادند که انتظار می‌رود مرحله دوم مذاکرات روز سه‌شنبه 28 بهمن در ژنو سوئیس برگزار شود. بنابر این گزارش ها هیئت آمریکایی این بار هم شامل جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و مشاور او و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه خواهد بود. هیئت ایرانی را هم عباس عراقچی وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. بنابر این گزارش ها این بار نیز مسئولانی از عمان پیام رسان میان دو طرف خواهند بود. یک مقام مسئول آمریکایی به سایت آکسوس گفته است که آقای ویتکاف طی روزهای اخیر تلفنی با وزیر خارجه عمان گفتگو کرد تا پیامی به طرف ایرانی برساند. مسئله ای که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که روز 21 بهمن به عمان رفته بود تایید کرد.
ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن، نامه نبود ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و در تهران مورد بررسی قرار.
از سوی رئیس جمهور آمریکا جمعه به خبرنگاران گفت که چیزی کمتر از توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران را نمی‌پذیرد.
ما هیچ غنی‌سازی را نمی‌پذیریم. غنی‌سازی را نمی‌خواهیم.
مسئله‌ای که تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در فضای علنی با آن مخالفت کرده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم، اما در ادامه این مسئله رو با عطا محمد تبریز تحلیلگر مسائل بین المللی در اسپانیا در میون گذاشتم و از او پرسیدم که جمهوری اسلامی در چه شرایطی خودش رو آماده میکنه برای این مذاکرات و این مذاکرات اصولا برای جمهوری اسلامی به چه معناست و دنبال چه چیزی است.
من اساسا فکر میکنم که توافقی امکان پذیر به نظر نمیرسه تو این وضعیت موجود و یکی از مهمترین دلایلش همین نکته است که کف خواسته های آمریکا با سقف چیزی که ایران میخواد امتیاز بده فاصله به نظر تو این لحظه پر نشدنی داره و آنچه که از حالا گفتگوهای متعددی که یا گمان زنی های متعددی که این روزها منتشر شده میشه فهمید اینه که طرف ایرانی آنچه آمریکا پیشنهاد داده رو نپذیرفته. حال این گمان زنی ها چه درست باشه چه غلط به نظر میاد که خود نفس مذاکرات و اینکه دارن ادامه پیدا میکنن و طرفین هنوز چهارچوب مشخصی برای مذاکره نچیدن چنان که آقای
یعنی شما فکر میکنید همچنان جمهوری اسلامی اونطور که منتقدانش میگن و در صحبت های شاهزاده رضا پهلوی هم ما دیدیم که روش تاکید میشه در نشست امنیتی مونیخ به دنبال زمان خریدن هست، در صورتی که خب دونالد ترامپ یک سقف زمانی نامشخص و البته مبهمی رو مشخص کرده برای این موضوع، اون هم ماه آینده میلادی.
من فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی به دنبال زمان خریدن باشه، بلکه به دنبال موجه سازی اقدام خودش در افکار بین‌المللی و افکار داخلیه. ولی طرف آمریکایی شاید به دنبال زمان خریدن باشه، چون که اوست که باید تجهیزات خودش رو آماده کنه و برای اینکه تجهیزات خودش رو برای هر واکنش احتمالی جمهوری اسلامی حاضر کنه نیاز به زمان داره. اما طرف جمهوری اسلامی نیازمند اینه که اولا روایت قدرت بسازه در داخل خودش، یعنی بتونه که به اندک طرفداران باقی مانده بگوید که ما تونستیم آمریکا رو بنشونیم بر سر میز مذاکره، ما تونستیم مکان مذاکره رو، موضوع مذاکره رو مشخص کنیم.
این برای چه گروه هدفی هست آقای تبریز؟ تقریبا
از آغاز جنگ غزه آنچه که جمهوری اسلامی به لحاظ روایت داره انجام میده سطوح مختلفی از روایت برای کسانی که در داخل هستن و برای کسانی که در خارج هستن. جمهوری اسلامی انگار شبد یا توری از روایت ها داره میسازه در حوزه های مختلف و وقتی این رو پخش میکنه گروه های مختلفی با اون نزدیکی هایی پیدا میکنن و از اون استفاده میکنن. مثلا فکر کنید که در اتفاقی که اعتراضات دیما اتفاقی که افتاد آمد گفتش که موساد بوده، این موضوع موساد برای کسانی خریدار پیدا کرد، مسئله پهلوی برای کسانی خریدار پیدا کرد و مسئله معیشتی رو که اولش گفته بودن ما صحبت معیشتی رو میپذیریم، اعتراضات رو میپذیریم، کسانی از این دفاع کردن، یعنی و میشه حالا این لیست رو طولانی تر کرد. و در خارج از ایران هم همین رو دیدید، یعنی کسانی نزدیکی هایی با این موضوعاتی که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود پیدا کردن. یعنی دیپلماسی جمهوری اسلامی بعد از جنگ غزه به لحاظ روایی مبتنی است بر یک وجدان عمومی، نه مبتنی بر دیپلماسی متعارف خطاب به کشورها.
ولی خب این چه بازدارندگی رو پیش میاره؟
تقریبا نتونسته بازدارندگی پیش بیاره دیگه، اگر آورده بود که جنگ 12 روزه اتفاق نمیافتاد. ولی فکر میکنه به واسطه این میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر بذاره و افکار عمومی بر روی دولت ها تاثیر بذارن. این اقدام رو داره جمهوری اسلامی انجام میده و خب این رو شما میبینید که تأثیرش بیشتر در میان کشورهای اسلامی نمود بیشتری داره دیگه، در ترکیه، در پاکستان، در بخشهای از هندوستان. خب و از اینجا از این مناطق هم فشارهایی میبینید، حتی از کشورهای خاورمیانه که فشار میارند بر آمریکا که بیاید حداقل گفتگو کنید. و خب یکی از نتایج این فشارها همین مذاکراتی است که داریم میبینیم دیگه. یعنی این در واقع سپر کاغذی به نظر من داره جمهوری اسلامی برای وضعیت خودش میسازه.
چقدر تهدیدش رو جدی میدونید در مورد اینکه حالا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود که اگر که درگیری رخ بده کل منطقه درگیر این ماجرا میشه، این چقدر جدی هست با توجه به اینکه به هر حال هم به لحاظ منابع مالی جمهوری اسلامی در ضعف به سر میبره، هم گروه های نیابتیش آسیب دیدن در منطقه؟
خب جمهوری اسلامی توانهای زیادی که نداره برای اینکه مقابله کنه. و بذارید اینجوری بگم که من اولا فکر میکنم که جمهوری اسلامی جنگ رو یک مفر میدونه، یعنی اگر جنگ به وقوع پیونده فکر میکنه که میتونه از این قصر در جان سالم به در ببره و به خاطر همین هم داره این اقدامات متعددی رو که حالا از دیپلماسی بگیرید تا حفظ موشکی تا اصلا صحبت نکردن راجع منطقی داره انجام میده. و فکر میکنه که اتفاقا همین نیروهای منطقی که زیاد در اقتصاد کشورها ادغام نشدن، مثلا هشت و شعبی در اقتصاد عراق ادغام شده ولی مثلا کتایب حزب الله چندان ادغام نشده و همین تفاوت بیانیه دو طرف رو میتونید ببینید. خب یعنی از این گروه هایی که همچنان در منطقه باقی ماندن امکان های ادغامشون کم بوده، در این حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بیشتر بوده، میتونه استفاده کنه از قدرت موشکیش و تهدیدهای منطقیش، میتونه استفاده کنه تا این سپرهای خودش رو بیشتر کنه. و اقدامهایی که در سوی دیگر، یعنی در آمریکا و اسرائیل داریم میبینیم، بر سر این هست که چگونه بتوانند این تهدیدات رو کاهش بدن. یعنی آنها همین تهدیدات رو معتبر دارن میبینن به نظر من.
و برگردم به مونیخ، خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید که ما در مونیخ صدایی رو داریم میشنویم یا چیزی داره در موردش صحبت میشه که بیشتر حول محور تغییر در ایرانه و این فضا برای جمهوری اسلامی آیا فضای قابل درکی هست؟
من فکر میکنم که 3 سال گذشته ای که جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت نکرده و همون زمان در این 3 سال گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه راجبش گفتش که این اقدام خطرناکه و تا امروز جمهوری اسلامی مسئله رو درک کرده. کنفرانس مونیخ یه اهمیتی داره و اینه که تهدیدات بین المللی رو شناسایی میکنن معمولا در داخل این کنفرانس ها و الان جمهوری اسلامی رو از یک تهدید هسته‌ای به یک تهدید بین المللی و حقوق بشری تبدیلش کردن و زمینه رو برای این که در نظم جهانی که دارن میچینن و امروز در کنفرانس بسیار صحبتش بود، جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از دشمنهای این نظم معرفی کردن و به خاطر همون هست که دارن با آلترناتیف های متعددی از اپوزیسیون ایران هم صحبت میکنن تا این تغییر ساختار رو معنادار جلوه بدن.
از عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین المللی در اسپانیا شنیدید. تهران در آستانه تابستانی سخت و بیاب قرار داره و حالا شورای شهر با بودجه 14 همتی به دنبال بازچرخانی پساب برای نجات فضای سبز که نسرین افشار به اون نگاهی داره.
در ادامه تنش شدید آبی در پایتخت و پس از تجربه 6 سال خشکسالی در ایران، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های راهبردی برای مدیریت بحران آب در تهران خبر داد. مهدی پیرهادی اعلام کرد شهرداری تهران با هماهنگی وزارت نیرو میتواند برای آبیاری فضای سبز از پساب یا آب بازیافتی فاضلاب استفاده کند تا مصرف آب خام کاهش یابد. آب خام اما به آب طبیعی و تصفیه نشده‌ای گفته می‌شود که به طور مستقیم از رودخانه، سد، چاه یا منابع زیرزمینی استخراج می‌شود و هنوز وارد چرخه تصفیه و مصرف شهری نشده است. مهدی پیرهادی همچنین در ادامه اعلام کرد برای اجرای طرح گسترده استفاده از پساب حدود 4000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. همچنین شهرداری موظف شده با همکاری وزارت نیرو طرح بازچرخانی و انتقال پساب را در مناطق 22 گانه اجرا کند که برای آن هم حدود 5000 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده. در ادامه رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران افزود شورای شهر پیشنهاد داده 3 همت یا 3000 میلیارد تومان برای انتقال نشتی آب سد لار به تهران اختصاص یابد. پروژه‌ای که اجرای آن حدود 1.5 سال زمان می‌برد. علاوه بر این 1000 میلیارد تومان هم برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری اختصاص یافته. در مجموع حدود 14 همت یا 14000 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های مدیریت آب در تهران پیش بینی شده. در حال حاضر بخش بزرگی از فاضلاب تهران به دلیل نبودن شبکه کامل بازچرخانی هدر می‌رود. این پساب‌ها یا موجب آلودگی سفره‌های زیرزمینی می‌شود یا به صورت غیر بهداشتی در جنوب شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که تهران با بحران کم آبی روبروست، شهرداری همچنان ناچار است برای آبیاری فضای سبز از آب شرب یا چاه‌های عمیق استفاده کند، اقدامی که به تشدید فرونشست زمین منجر می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیش از این هم با اشاره به انتقال آب طالقان به تأمین نیاز پایتخت گفته بود:
اصلا توسعه‌ای که ما در تهران و کرج و دور تهران و هیچ منطق علمی نداره. ما از کجا باید آب بیاریم تو تهران الان این مشکل آبمون رو حل کنن؟ توسعه ایجاد کردیم، پارسال مجبور شدیم 7000 در این بیپولی 7000 میلیارد تومان پول بدیم آب طالقان رو بیاریم تهران که مردم مشکل شرب نداشته باشن.
با این حال پرسش اصلی این است که چرا اجرای چنین طرح‌هایی با وجود سالها هشدار کارشناسان درباره بازچرخانی پساب، نوسازی شبکه فرسوده و کاهش هدر رفته آب تا امروز به تعویق افتاده؟ ضعف در برنامه ریزی بلند مدت، پراکندگی مدیریت، کمبود سرمایه گذاری زیرساختی و مشکلات ساختاری از جمله عواملی هستند که اجرای این اصلاحات را کند کردند. مسعود پزشکیان با اشاره به انتقال آب طالقان برای تأمین نیاز پایتخت تأکید کرد باید نخبگان و متخصصان حوزه آب گرد هم آیند و با ارائه نقشه راهی علمی راهکاری پایدار برای مدیریت بحران آب کشور تدوین کنند.
نمیدونم چرا نمیتونیم آب رو از دریا یه جوری یا این همه بارون میاد یه جوری سیم ذخیرش کنیم که بعد بتونیم استفاده کنیم.
از سوی دیگر هرچند رقم 14 همت یا 14000 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده قابل توجه به نظر میرسد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که تخصیص اعتبار لزوماً به معنای اجرای کامل پروژه ها نیست. در شرایط دشوار اقتصادی ایران، کمبود منابع مالی دولت، تورم فزاینده و نارضایتی عمومی، تأمین و تخصیص واقعی این بودجه خود با ابهام روبروست. افزون بر این، فساد مدیریتی، ناکارآمدی، بوروکراسی پیچیده و زمان بر بودن پروژه‌های انتقال و بازچرخانی آب می‌تواند تحقق این وعده‌ها را با چالش جدی مواجه کند. به ویژه آنکه با توجه به احتمال کمبود آب و قطعی‌های گسترده در تابستان پیش رو، انتظار افکار عمومی برای مشاهده نتایج ملموس بسیار بالاست. در نهایت، کارآمدی این برنامه‌ها زمانی روشن می‌شود که کاهش واقعی مصرف آب خام و جلوگیری از خشک شدن فضای سبز در عمل دیده شود، نه صرفاً در قالب ارقام و مصوبات بودجه‌ای.
نسرین افشار از بحران آب میگفت. و اما سرکوب خاموش در ارتباط با دانش آموزان در ایران که رویا کریمی مجد برای ما میگه با نگاهی به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.
شورای هماهنگی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه بر اساس اسناد و روایاتی که به دستش رسیده از ورود نیروهای غیر تخصصی و پروژه تفتیش عقاید به مدارس سراسر کشور بر اساس یک الگوی سیستماتیک خبر داده است. این گزارش حاکی است در پی اعتراضات روزهای 18 و 19 دی ماه مدارس به حیات خلوت نهادهای امنیتی تبدیل شدند. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که افرادی خارج از کادر آموزشی تحت عناوین نیروهای بسیج، مبلغان مذهبی و عوامل لباس شخصی با برنامه‌های از پیش تعیین شده وارد مدارس شدند. شورای هماهنگی افزوده است که مأموریت این افراد نه آموزش بلکه تفتیش عقاید و اعمال فشار روانی بر دانش آموزان گزارش شده. در این گزارش همچنین تأکید شده است که این نیروها مدرسه را که باید خانه دوم و پناهگاه امن کودک باشد به کانون مناقشه و وحشت بدل کردند. بازجویی‌های مکرر، پرسش‌های تهدیدآمیز و القای حس نظارت دائمی به نوشته این شورا عملاً مدرسه را از یک نهاد حمایتگر به یک منبع تهدید تبدیل کرده است. این بیانیه یکی از نگران کننده ترین بخش ها از گزارش های دریافتی خود را تلاش سیستم برای تخریب دیوار اعتماد میان معلم و شاگرد معرفی کرده. پیشتر گزارش هایی هم از بازداشت تعداد نامعلومی از دانش آموزان در جریان اعتراضات منتشر شده بود. در همین زمینه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه تعدادی دانش آموز زیر 18 سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه بازداشت شدند، از بی پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش آموزان کشته شده و یا بازداشت شده خبر داده بود. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز با اذعان به بازداشت کودکان زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ادامه بازداشت تعدادی از آنها برای انجام تحقیقات خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود هشدار داده که تداوم حضور نیروهای امنیتی، حوزوی و بسیجی در مدارس تیر خلاصی بر پیکر نظام آموزشی است و خواستار خروج فوری تمامی نیروهای غیر آموزشی از مدارس شده است. بر اساس آماری که این شورا تا کنون توانسته راستی آزمایی کند، دست کم 200 دانش آموز نیز در جریان اعتراضات دی ماه و سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی کشته شدند.
از رویا کریمی مجد شنیدید. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 یا 19 در گزارشی از نقش مستقیم و ساختاری چین در سرکوب دیجیتال شهروندان ایرانی گفته که رضا جمالی به این موضوع نگاهی داره.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارش تازه‌ای با عنوان زیرساخت سرکوب چین در ایران، تصویری کم سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانه سرکوب دیجیتال در ایران ارائه داده که بر پایه آن زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران طی بیش از یک دهه به تدریج به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این گزارش تایید کرده که برخی شرکت‌های معروف فناوری چینی مانند ZTE و هواوی علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان در ایران فعال هستند. تجهیزاتی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند مستقیماً برای پایش شهروندان، شناسایی معترضان و قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در این کشور به کار گرفته شده است. مایکل کاستر، مدیر بخش چین در سازمان آرتیکل 19 میگوید ایران مستقیماً در حال کپی برداری از کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین است. هدف نهایی پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران است، دقیقاً مشابه آنچه که در چین به نام دیوار آتش بزرگ چین شناخته می شود. درست چیزی مانند جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی و متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست حکومت. همچنین در گزارش آرتیکل 19 آمده که همکاری پکن و تهران در این حوزه فراتر از انتقال تکنولوژی و شامل همسویی در ایده حاکمیت سایبری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل کامل مرزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند. پیشتر روزنامه شرق و گروه فیلتربان هم گزارش داده بودند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران نه قطعی کامل و نه اتصال عادی است، بلکه معلق و پیشبینی ناپذیر است. به گفته این منابع، کاربران تجربه می کنند که اینترنت وصل است اما کار نمی کند یا فیلتر شکن ها پس از چند دقیقه بدون هشدار قطع می شوند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از تست‌های تهاجمی روی شبکه و بازطراحی ساختاری اینترنت بر اساس مدل چینی است. این سرکوب دیجیتال هزینه‌های سنگینی نیز به همراه داشته است. یکی از مدیران شرکت‌های زیرساختی اعلام کرده که تنها در یک روز خسارتی معادل 20 میلیون دلار به دلیل اختلالات به این شرکت وارد شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در پایان هشدار داده که این همکاری بخشی از روند جهانی عادی سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. این سازمان توصیه کرده که تحریم‌های هوشمندی علیه شرکت‌های غیر ایرانی که به این سرکوب کمک می‌کنند اعمال شود. کارشناسان هشدار دادند اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد با این روند مقابله نشود، الگوی سرکوب در ایران و چین می‌تواند آزادی بیان را در سراسر جهان به خطر بیاندازد.
از رضا جمالی شنیدید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. شبتون خوش.